این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض کردیم آخرین بحثی که در کتاب طلاق داریم بحث طلاق خلع و مبارات. همونجوری که عرض کردیم در طلاق خلع تنفر و انزجار از ناحیه زنه، به این معنا که زن نمیتونه سازگاری داشته باشه با مرد به دلیل تنفری که داره. در اینجور طلاقی زن یک مبلغی را بذل میکنه به همسر تا طلاق خودش را بگیره. اما در طلاق مبارات این تنفر طرفینیه، هیچ کدام حاضر به ادامه زندگی با دیگری نیست. بحث ما فعلا در خلع بود. در رابطه با طلاق خلع دو مسئله باقی موند. مسئله اول اینه که اون چرا که زن قرار پرداخت کنه میتونه کمتر از مهریه باشه، میتونه به اندازه مهریه باشه، میتونه بیشتر از او هم باشه. دلیل مسئله چیست؟ دلیل مسئله اولا اینه که ما هیچ دلیلی نداریم که در طلاق خلع اون فدیه و آنچه که زن باید پرداخت کنه معین باشه. لذا وقتی دلیلی بر تعین نداشتیم و حد معین نداشتیم، لذا اطلاق داره. زن میتونه هر مبلغی را که میخواد، چه کمتر از مهر، چه اندازه مهر، چه بیشتر پرداخت کنه. این اولا. ثانیاً ما روایاتی داریم که از اون روایات میتونیم اصلا استفاده کنیم که در طلاق خلع تفاوتی وجود نداره. هر مقداری را که توافق بکنن زن میتونه اون مبلغ را بپردازه تا مرد او را طلاق بده. این یه نکته. نکته دوم که در طلاق خلع باقی مونده اینه که طلاق خلع از نوع طلاق باینه، به این معنا که مرد حق رجوع نداره، مگر اینکه همون جوری که عرض کردیم زن اون چرا که بذل کرده به او رجوع کنه و بخواد او را استرداد کنه. در این صورت بله، حق رجوع برای مرد ثابته. پس طلاق خلع اولا طلاق، ثانیا طلاق باینه. دلیل این مسئله هم که طلاقش از نوع طلاق باینه روایاتی است که در این رابطه وجود داره که خدمتتون عرض خواهیم کرد. مستند 13 رو دقت کنید. و اما انه یجوز فی الفدیه ان تکون بقدر المهر. اما اینکه جایز است در فدیه این که به اندازه مهر باشه یا بیشتر باشه یا کمتر باشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، فلعدم الدلیل علی اشتراط حد معین. ما دلیلی نداریم که شرط کرده باشه یه حد معینی را که چه مقدار را باید زن پرداخت کنه تا طلاق بگیره. این اولا. ثانیا، بلکه به خاطر این که اصلا دلیل داریم بر عدم حد معین. دلیل ما چیه؟ از جمله روایات این روایت صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام: المبارات یؤخذ منها دون الصداق. اینجا را خوب دقت کنید. مبارات را که انشالله بحث خواهیم کرد، این قسمت از روایت بعداً ازش استفاده خواهیم کرد. در مبارات چه مقدار از زن میگیرن؟ دون از صداق، کمتر از مهریه. اما والمختلعه یؤخذ منها ما شئت. این قسمت مربوط به ما. امام میگه اگر زن طلاق داده شده به نوع خلع از او گرفته میشه هر چی که میخوای، او ما تراز یا علی، اون چی که اون دو نفر بر او توافق کنن، من صداق، همون مهر باشه او اکثر ولو بیشتر باشه. لذا معلوم میشه که هر مبلغی را که توافق کنن مانعی نداره. اما مسئله آخر اینه که و اما این که خلع از نوع طلاق باینه، فمن ما لا خلاف فیه. چرا؟ به خاطر روایت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام: الخلع والمبارات تطلیقت و باین. طلاق چه از نوع خلع باشه چه از نوع مبارات باشه، طلاقش طلاق باینه. لذا امام میفرماد و هو خاطب من الخطاب. طلاق دهنده و مرد یه خواستگاریست از بین خواستگارا. یعنی بعد از اینکه عده تمام شد
همون جوری که دیگران میتونن بیان با ای ازدواج کنن، این هم مثل بقیه است. اگر خواست زن دوباره میتونه با ای ازدواج کنه و الا میره با کسی دیگری ازدواج میکنه. منتها همون جوری که عرض کردیم، اما اگر زن اون چرا که بذل کرده دوباره استرداد کنه و برگرده بهش، اینجا مرد حق داره از این حق رجوع استفاده کنه. لذا میفرماد و اما اینکه جایز است برای مرد رجوع کند، کی؟ زمانی که زن از بذل خودش برگرده استرداد کنه. چرا میتونه؟ به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام میفرماد ولا رجعت للزوج علی المختلعه ولا علی المبارات. طلاق چه نوع خلعی باشه چه مباراتی باشه، زوج نمیتونه رجوع کنه الا ان یبدو للمرأه، مگر اینکه بدا حاصل بشه برای زن. فیرد علیها ما اخذ منها، برگردونه به زن اون چرا که از زن گرفته. اینجا بله، اگر برگردونه مرد میتونه به زن رجوع کنه. این یک روایت. روایت دیگری هم داریم، موثقه بغباغ که گذشت در مستند شماره 12. اون روایت هم اگر دقت کنید، امام در روایت فرمود المختلعه ان رجعت فی شیء من الصلح، اگر اون چرا که پرداخت کرده و مصالحه کرده بهش مراجعت کنه، یقول، مرد میتونه بگه لارجعن فی بزئک، منم به تو رجوع میکنم. لذا حق رجوع ثابت میشه در صورتی که زن بخواد اون چرا که به عنوان فدیه داده رجوع کنه و برگرد. این نسبت به طلاق خل. اما در مورد طلاق مبانات چند مسئله داریم. اولا ما عرض کردیم طلاق مبانات عین طلاق خله، مگر در سه مورد که استثناء کردیم. خوب دقت کنید، نکته اولین بود که کراهت از ناحیه هر دو باید باشه برخلاف خل. نکته دوم این بوده که بیش از مهر نمیشه، یا باید به اندازه مهر باشه یا کمتر باشه برخلاف خل. نکته سوم این بود که میتونه با لفظ طلاق هم واقع بشه، هیچ مانعی نداره، منتها به لفظ مبارات به تنهایی نمیتونه واقع بشه، با یه بارعتو گفتن کفایت نمیکنه برخلاف طلاق خل. حالا سوال اینه، این تفاوت‌های سگانه ای را که ما ذکر کردیم مستندش چیه؟ میفرماید میتونیم از روایات استفاده کنیم که مبارات مثل طلاق خله، منتها این که این موارد چرا استثناء شدن، اونا دلایل خاص دارن. و الا در یک روایتی داریم که طلاق مبارات مثل طلاق خله، منتها اون موارد استثناء چرا؟ یک، کراهت باید از ناحیه هر دو باشه. چرا؟ میفرماید اولا اگر کراهت از ناحیه یکی باشه، خوی خله، اگر از هیچ کدام نباشه، این میشه طلاق متعارف. لذا طبیعتاً باید از ناحیه هر دو باشه تا بشه طلاق از نوع مبارات. ثانیاً میتونیم از روایت هم استفاده کنیم. روایتی را ذکر میکنه از سماعه، در این روایت به خوبی استفاده میشه که کراهت باید طرفینی باشه تا طلاق بشه مبارات. منتها روایتی که از سماعه نقل میکنیم به دو طریق نقل شده. این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی نقل کرده. میفرماید طریق کلینی روایت مزمر است، مروی و عن، و اون کسی که ازش نقل شده معلوم نیست، داره سأل توهو. منتها مشکلی نیست مزمره بودن. چرا؟ چون همین روایت را شیخ طوسی هم نقل کرده ولی مزمره نیست، مسنده، دقیقا مشخص است که مروی و عن کیه. لذا روایت معتبره و از روایت استفاده میکنیم که کراهت باید طرفینی باشه. این یه نکته. نکته دوم این بود که در مبانات عرض کردیم حتما باید فدیه بیشتر از مهر نباشه، منتها میتونه مساوی باشه میتونه کمتر باشه، اما بیشتر نباید باشه. سوال اینه چرا؟ خوب دقت کنید، در مورد اقلش که بحثی نداریم، اما چرا میتونه مساوی هم باشه؟ ایشون یه روایتی را نقل میکنه که روایت از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام. وقتی به این روایت نگاه کنیم میبینیم صراحت داره در این که میشه در طلاق مبارات اون چرا که به عنوان فدیه پرداخت میکنه مساوی با مهر باشه. مشکلی که داریم اینه که ما در مستند شماره 13 یک روایتی را از زراره خوندیم. همون جوری که عرض کردم در اون روایت داشت المبانات یؤخذ منها دون الصداق. در مبانات باید اون چرا که به عنوان فدیه پرداخت میکنه کمتر از مهر باشه. لذا بعضی ها گفتن چون در اون روایات تعبیر شده به دون الصداق، لذا نمیشه فدیه مساوی با مهر باشه، بلکه باید کمتر باشه. بر همین اساس باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا میتونه فدیه مساوی باشه یا نه. بعضی اومدن جمع بین روایات کردن. چطور؟ خوب دقت کنید. در روایت زراره در مستند 13 تعبیر داشت به دون صداق. اگر ما باشیم و این روایت، ظاهر این روایت چیه؟ اینه که باید فدیه کمتر باشه. منتها وقتی نگاه میکنیم به روایت ابی بصیر میبینیم صراحت داره در این که میشه مساوی هم باشه. خوب فقها ها گفتن در صورتی که دو روایت تعارض کنه، یکی صراحت داره ولی یکی ظاهره، طبیعتا اون روایتی که صریحه مقدمه بر روایتی که ظاهره. لذا روایت ابی بصیر مقدمه. بر همین اساس ما میگیم میتونه فدیه مساوی هم با ما باشه. اما اگر کسی این را قبول نکرد، گفت نه ما این تعارض را نمیتونیم برطرف کنیم، شدن روایات متعارض، یه روایت میگه باید کمتر باشه، یه روایت میگه مساوی با محرم میتونه باشه، اینجا میفرماید به نظر ما این روایت ابی بصیر که میگه مساوات هم میتونه باشی، این را ما ترجیح میدیم بر روایت زراره. چرا؟ چون میبینیم روایت ابی بصیر موافق با آیه قرآنه. چون در آیه 229 سوره بقره خداوند متعال میفرماید فلا جناح علیهما فیما افتدت به، اون چرا که به عنوان فدیه میدن مانعی نداره براندو. اینجا اطلاق داره، نگفته که فدیه باید کمتر از مهر باشه، در اون چه که به عنوان فدیه میدن اگر توافق کنن کفایت میکنه. لذا چون روایت اطلاق داره پس میتونه مساوی با مهر هم باشه. در هر صورت چه ما بیایم تعارض روایات را از راه جمع حل بکنیم، یعنی بگیم روایت ابی بصیر صراحت داره، روایت زراره ظاهره و روایت صریح مقدم بر ظاهره، به همین نتیجه میرسیم، چه از راه تقدیم وارد بشیم و بگیم این روایت مرجح داره، باز هم به همین نتیجه میرسیم که نهایتا مطلوب ما حاصل میشه. مطلوب ما اینه که میتونه فدیه کمتر باشه و میتونه مساوی باشه. دقت کنید، میفرماید اینجا رو خوب دقت کنید، و اما ان المبارات کالخل فی جمیع الاحکام، اما اینکه طلاق مبارات مثل خل است در تمام احکام مگر در احکام سگانه که عرض کردیم. چرا مثل اوس و هو المعروف بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب هم همینه. منتها از روایت زراره هم میتونیم استفاده کنیم، وقد یستفاد من روایت زراره سألت ابا جعفر علیه السلام ان عدت المختلعه کم هیه، عده زنی که طلاق خول داده شده چه مقداره؟ امام فرمود قال عدت المطلقه، هیچ فرقی نداره، عده زنی که طلاق داده شده. بعد فرمود ولتعتد فی بیتها، زن باید تو خونش عده نگه داره. بعد امام فرمود اینجا رو دقت کنید والمبارعه به منزله المختله، طلاق مباراتم به منزله طلاق خلعه، یعنی همون جوری که طلاق خل شرایط داره طلاق مباراتم همون شرایط را دارد. و اما انه یعتبر فی المبارات الکراه، سه تا تفاوت ذکر کردیم. تفاوت اول بین مبارات و خل چی بود؟ کراهت در مبارات طرفی نیست، اما در خل از یک طرفه. دلیلش چیه؟ میفرماد اما این که معتبر است در طلاق مبارات کراهت از ناحیه هر دو باشه. فهو علا ما فی الحدائق، بنابراین چه که در الحدائق ناظر آمده این امر مقطوع به فی کلام الاصحاب، امر اجماعی است و ممکن است استفاده کنیم این حکم را از موثقه سماعه. سألته عن المبارات، این روایت را کلینی مزمره ذکر کرده، میگه سألتوهو مرویوان معلوم نیست کیه، کیفهیه مبارات چگونه است؟ فقال، خوب دقت کنید، امام فرمود یکون للمرأت شیء على زوجها، زن یه چیزی بر عهده همسرش داره، من مهر او من غیره، یا غیر مهر یه پولی میخواد، منتها بعضیش را تسلیم کرده و مرد به او داده، و یکون قد اعطاها بعضه، بعضش را به زن داده، این قسمت مربوط به ماه، فیکره کل واحد منهما صاحبه، هر کدوم از دیگری بدش میاد، کراهت داره. اینجا فتقول المرأة لزوجها، زن به مردش میگه ما اخذت منک فهو لی، اون مقداری را که ازت گرفتم مال خودم، اما یه مقداری و هنوز طلب دارم دستته، و ما بقی علک فهو لک، اون چی که بر عهده‌ات باقی مونده مال خودت، منتها و بارئک، میخوام طلاق مبارات بگیرم. فیقول الرجل لها، مرد بهش میگه فإن انت رجعت فی شیء مما ترک، اگه برگردی در اون چه که گرفتی فانا احق به بزئک، منم دیگه میتونم رجوع کنم و از حق رجوع استفاده کنم. لذا این روایت به خوبی دلالت میکنه که کراهت در طلاق مبارات باید طرفینی باشه. خب روایت مزمر است، میگه ولا یزر ازمارها، مزمر بودن ضرر نمیرسونه، ازمارش از کدوم طریقه؟ به طریق کلینی. بله اون روایتیه که مرحوم کلینی نقل کرده مزمر است، چرا ضرر نمیرسونه؟ بعد ما کانت مسندتن فی طریق شیخ، بعد از اینکه این روایت مزمره نیست بلکه مسند است در طریق شیخ، مروی و عن معلوم شده. این یه نکته. نکته دوم در طلاق مبارات، اما اینکه در مبارات عرض کردیم معتبر است فدیه بیشتر از مهر نباشه، فهو من ما لا خلافتی، اجماعیه، و انما الخلاف فقط در این قسمت، فی اعتبار ان لا تکون مساویتا له ایزن، بعضی ها گفتن بله مساوی هم نباید باشه، بل اقل باید کمتر باشه، لذا باید دلیل را بررسی کنیم که آیا باید کمتر باشه یا میتونه فدیه مساوی هم با مهر باشه. ایشون میفرماد و ظاهره صحیح ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت، دقت کنید، بعد میگه نه ترقی میکنه، نه تنها ظاهر این روایت، صریح روایت در این که میتونه فدیه مساوی با مهر باشه، میفرماد المبارات تقول المرأة لزوجها، زن به مردش میگه لکم ما علک، اون چه که بر عهده ات دارم ازت میخوام مال خودت، منتها و ترکنی، یا نه او تجعل لها من قبلها شیئا فیترکها الا انه یقول، یا نه زن برای او قرار میده از ناحیه خودش چیزی را فیترکها، رهاش بکنه، طلاقش بده، منتها مرد به زن میگه که الا انه یقول فان ارتجعت فی شیئا، اگر اومدی چیزی را گرفتی فانا املکو به بزئک، منم مالک تو میشم، یعنی دوباره زوجی منی بهت رجوع میکنم. ولا یحل لزوجها ان یأخذ منها، خوب دقت کنید، الا المهر فما دونه، حلال نیست برا مرد بگیر از زن مگر مهر را یا کمتر را. لذا روایت ظاهره، بلکه میفرماد بل صریحها، ظاهر نیست، صراحتا داره میگه مهر را هم میتونه بگیره، یعنی مساوات هم مانعی نداره. لذا میفرماد بلکه صریح روایت اینه که جایزه که مساوی هم فدیه باشه، کونها مساویتا. خب این روایت درست، روایت زراری که در مستند 13 خوندیم چی؟ الا انه قد یقال، الا اینکه ممکنه گفته بشه به اینکه این روایت معارض است با صحیحه زراری که در مستند 13 گذشت، دلالت بر چی میکرد؟ الدال على اعتبار کونها اقل من مقدار المهر، در مبارات باید کمتر از مهر باشه. خب چه بکنیم؟ ببینیم آیا میتونیم جمع بکنیم بین روایت ابی بصیر و زراره یا نه. و یمکن الجمع بینهما، بله ممکنه بین دو روایت جمع کنیم. چطور؟ به حمل الوارد فی صحیحه زراره دون الصداق حمل کنیم، اون چرا که در صحیح زراره وارد شده بود چی بود؟ تعبیر به دون از صداق داشت. حملش کنیم بر این که معتبر است، این که بیشتر از مقدار مهر نباشه. منظور امام اینه که بیشتر از مهر نگیره. فإن اما صحیحه ابی بصیر صریح ظاهر نیست در این که جایز است که فدیه به مقدار مهر باشه. خوب درست یکی میگه ظاهر، یکی صریح میفرماد بینما، و حالان که صحیح زراره ظهور داشت در این که معتبر است که فدیه کمتر باشه. خوب یکی صریح یکی ظهور، چه کار کنیم؟ فیو اول الظاهر، ظاهر را توجیه میکنیم به قرینت صریح، به قرینه روایت ابی بصیر که صراحت داشت. چرا؟ طبق قاعده است، طبقا للقاعده العرفیه، بر اساس یه قاعده عرفی. قاعده عرفی چیه؟ اینه کلما اجتمع دلیلان، هر موقع دو دلیل جمع بشه که متنافیان، دو دلیل با هم تعارض دارن، اما احدهما صریح، یکی صریح هست مثل روایت ابی بصیر، والآخر الظاهر مثل روایت زراره، اینجا چه کار کنیم؟ اول الظاهر، توجیه باید بشه حدیثی که ظاهره به قرینت صریح. اگر این توجیه را قبول کردیم و اذا تم هازا فلا مشکلته، مشکلی نداریم، و الا اگر این جمع قبول نکردیم کانت تعارض و مستقر را، تعارض بین روایت ابی بصیر و زراره وجود دار، منتها بازم مشکلی نیست. چرا؟ و یلزم و ترجیح و صحیحت ابی بصیر، بازم اگر تعارض وجود داره ما معتقدیم که روایت ابی بصیر ترجیح داره. مرجحشیه لموافقت مضمون حال قوله تعالی، به دلیل اینکه روایت ابی بصیر موافق با قرآنه، چون در قرآن میگه فی مفتدت به، اون چرا که به عنوان فدیه برداخت میشه، مقید نشده که باید کمتر باشه، لذا میتونه مساوی هم باشه. نتیجه چیه؟ و بنابراین فن نتیجه واحده، نتیجه یک چیزه و اون اینه که فدیه میتونه مساوی با محرم باشه، علا کلت تقدیره، بنابر هر دو فرض. یعنی چه؟ این که بین روایات جمع بکنیم، صریح را مقدم بر ظاهر کنیم، یا نه قائل به تعارض بشیم و بریم سراغ مرجحات. اما آخرین نکته در باب مبارات اینه که خوب دقت کنید، آیا میتونه فقط با لفظ بارعتو که علا کذا مسئله تمام بشه؟ دیگه از لفظ انت طالق استفاده نش، میفرماید درست نیست. خوب دقت کنید، و اما انه لا تصح المبارات به لفظ بارعتو که علا کذا، این درست نیست. منتها کی؟ من دون اتباع به طلاق، بدون اینکه بعدش بگه فانت طالق. چرا درست نیست؟ فقط ادعا المحقق، محقق ادعای اجماع اصحاب رو کرده بر این مسئله، به صرف بارعتو که گفتن کفایت نمی کنه، برخلاف طلاق خل. ایشون می فرماید به نظر ما ولولا ذالک، اگر ما باشیم و دلیل، به نظر ما اینه که نه، همین مقدارم کفایت می کنه، از روایت همین استفاده میشه، نیاز نداریم که بعدش بگه فانت طالق. لذا می فرماید ولولا ذالک، اگر این اجماع نبود کان المناسب، مناسب این بود که حکم بکنیم به این که ما نیازی به این تبعیت نداریم، لازم نداریم که فانت طالق تبعیت بکنه از لفظ بارعتو که علا کذا. چرا؟ به خاطر صحیحه حمران، سمعت ابا جعفر یتحدث، من شنیدم که امام میفرمود چی قال؟ المبارات تبین من ساعتها. خوب دقت کن، مبارات از همون لفظ محقق میشه، من غیر طلاق. امام صراحتا داره میگه طلاق لازم نداره. بعدم فرمود ولا میراث بینهما، اگر طلاق از نوع مبارات شد دیگه ارثی هم برقرار نمیشه. پس معلوم میشه نیازی به فانت طالق گفتن نداریم، لذا چه بکنیم؟ ایشون میفرماد منتها چون ادعای اجماع شده ما فتوا نمیدیم که لفظ بارعتو که کفایت میکنه، منتها فتوا هم ندیم، نظرمون اینه که به نظر ما احتیاط اینه که همین مقدار کافیه، اما چون میخوایم مخالفت با اجماع نکرده باشیم، اجماع هم محتمل قطعی نیست، لذا میگیم احتیاط اینه که علاوه بر این که لفظ بارعت و که گفته میشه، پشت سرش فانت طالق هم بیان بشه. لذا میفرمد مناسب به خاطر این که تحفظ داشته باشیم از مخالفت با اجماع محتمل، مناسب اینه که تنزل کنیم از فتوای به عدم اعتبار اتباع به طلاق، تنزل کنیم به این که قائل به احتیاط به اعتبار چی بشیم؟ اعتبار این که تبعیت وجود داشته باشه، لذا ضمیر به اعتبار به الاتباع برمیگرده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.